بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. در ادامه برنامه ها از گروه جامعه رادیو فرهنگ مروارید شرق رو به مدت 59 دقیقه بشنوید.
مروارید شرق.
برنامه مشترک از رادیوی بین المللی چین، CRI و رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به همه همراهان و دوستان رادیو فرهنگ.
دوستان، با برنامه مروارید شرق به مدت یک ساعت مهمان لحظه های شما هستیم.
این برنامه کاریز مشترک از رادیو فرهنگ و رادیو بین المللی چین CRI که تقدیم شما خواهیم کرد.
با بخش‌های متنوعی مهمان شماییم و سعی میکنیم شما رو با کشور چین، آداب و رسوم این کشور، روابط سیاسی و اقتصادی و هنرهای کشور چین آشنا کنیم. امیدواریم که بپسندید.
بله، در ضمن آقای پادگان، در این برنامه که به مدت یک ساعت تقدیم شنوندگان عزیز میشه، سوالی رو برای نظرسنجی مطرح میکنیم که مشارکت همه همراهان و دوستداران شبکه فرهنگ و عزیزان چینی که زبان فارسی رو بلدند میطلبه.
پس دعوت میکنم ما رو در این برنامه همراهی کنید، هم در نظرسنجی برنامه شرکت کنید و هم انتقاد کنید، پیشنهاد بدید. ما برای بهتر شدن کیفیت برنامه حتما نظرات شما رو لحاظ خواهیم کرد.
از طریق همون شماره پیامک همیشگی رادیو فرهنگ 3558 با ما همراه باشید.
آماده اید خانم آران بریم سراغ بخش های اصلی برنامه؟
بله، در ابتدا اخباری از کشور چین تقدیم شما میشه.
روایت های از کشور چین رو خواهید شنید.
بخش روی خط پکن رو با اجرای همکارانمون در رادیو چین تقدیمتون خواهیم کرد.
بعد از اون بخش تجربه چین رو براتون پخش خواهیم کرد. درباره منطقه خودمختار شینجیان که چین برای شما مطالبی خواهیم گفت.
بخش جذاب نگاهی به چین رو آماده کردیم که شما رو با آداب و رسوم و طب سنتی کشور چین آشنا میکنه.
از میان افسانه های چینی نمایشی تقدیم تو خواهیم کرد.
و در آخر برای اون دست از عزیزانی که در ابتدای برنامه اخبار چین رو همراهی نکردن، این اخبار رو تکرار میکنیم.
و اما اولین بخش اخباری از کشور چین هست که همکارانمون در رادیو بین المللی چین تهیه کردن. با هم بشنویم.
چین
به روایت اخبار.
شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب کمونیست، رئیس جمهوری خلق و رئیس کمیسیون مرکزی نظامی چین چندی پیش درباره تولید بهاره کشاورزی تاکید کرد که در شرایط وجود چالش‌ها باید امور کشاورزی بهتر انجام شده و امنیت غلات و مواد غذایی فرعی تضمین شود. وی از کمیته‌ها در سطوح مختلف حزب خواست با قرار دادن امور کشاورزی، روستا و کشاورزان در جایگاه مهم وظایفی مبنی بر ساخت همه جانبه جامعه با رفاه نسبی و فقرزدایی پایه خوب برای کشاورزی بنا کنند و به کسب پیروزی در مبارزه با کرونا ویروس جدید و تحقق اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در سال جاری یاری کنند. وی همچنین تاکید کرد باید ضمن در پیش گرفتن تدابیر متفاوت پیشگیری و مهار کرونا ویروس جدید بر اساس وضعیت مختلف مناطق با تمام نیرو کشت و کار بهاره به موقع صورت گرفته و برداشت تابستانی محصولات کشاورزی مورد تضمین قرار گیرد. همچنین باید با سیاست‌گذاری در پشتیبانی از کشور سود کشاورزان و تثبیت مساحت مزارع و میزان تولید را تضمین کرد. رئیس جمهور چین همچنین بر تلاش مشترک مناطق حاصلخیز اصلی کشاورزی و مناطق فروش محصولات کشاورزی در تضمین امنیت غلات ملی تاکید کرد. بعد از ظهر سه‌شنبه 6 اسفند سفارت چین در ایران 250,000 ماسک به نهادهای بهداشتی ایران اعانه کرد. چانگ هوا سفیر چین در ایران همراه مقاماتی از وزارت بهداشت و امور خارجه ایران در مراسم اعانه یاد شده حضور داشتند. چانگ هوا اظهار کرد در مبارزه با کرونا ویروس جدید چین و ایران در کنار یکدیگر هستند و از هم پشتیبانی می کنند. ویروس دارای احساس نیست، اما انسان چرا؟ بیماری ها مرز نمی شناسند و چین مایل است همراه مردم ایران با چالش های ناشی از کرونا ویروس جدید رویارویی کرده و از طریق همکاری مؤثر از سرایت این بیماری جلوگیری کند تا از امنیت جانی و سلامت مردم کشورها دفاع شود و به این ترتیب سهم خود را در امر بهداشت عمومی منطقه‌ای و بین‌المللی ادا کند. در حال حاضر سفارت چین در ایران، مؤسسات چینی و چینی‌های مقیم ایران در تلاش ارسال کمک‌های لازم به نهادهای مربوط ایران هستند و کشور چین هم برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود در مبارزه با کرونا ویروس با ایران آماده است. روز دوشنبه 5 اسفند پس از اتمام 9 روزه تحقیقات، گروه مشترک کارشناسان چین و سازمان بهداشت جهانی در پکن نشست خبری برگزار و نتیجه تحقیقات خود را در چین تشریح کردند. رئیس هیئت کارشناسان خارجی گروه تحقیقاتی مشترک کارشناسان چین و سازمان جهانی بهداشت تلاش‌های چین برای پیشگیری و مهار شیوع کرونا ویروس 2019 را عالی ارزیابی کرد و گفت که واقعیات نشان از موفقیت روش‌های چین برای مقابله با کرونا ویروس 2019 دارد. رئیس تیم کارشناسان خارجی گروه تحقیقاتی مشترک کارشناسان چین و سازمان بهداشت جهانی و معاون ارشد دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد چین برای رویارویی با شیوع کرونا ویروس 2019 روش‌های نسبتاً یکپارچه اولیه را به تدریج به روش‌های مدیریتی علمی مبنی بر پیشگیری از خطرات احتمالی تبدیل کرده که هم شرایط واقعی و نیروی اماکن مختلف را مد نظر قرار داده، هم به برخی از ویژگی‌های انتشار کرونا ویروس 2019 توجه کرده است که چنین تغییرات کوچک و ریزی و تأثیرات مفید بزرگی به جا گذاشته است. به خاطر نشان کرد در جریان مقابله با شیوع کرونا ویروس 2019 این نظریه وجود داشت که در شرایطی که دارو و واکسن خاصی برای این بیماری وجود ندارد، روشی هم برای مقابله با آن نیست. اما واکنش و عملکرد چین این بوده که در چنین صورتی از هر راه و روش موجود برای مقابله با این بیماری استفاده می‌کنیم. از شرایط واقعی و نشانهای فعلی روش‌های جایگزین چین برمی‌آید که جان مبتلایان تا حد امکان نجات می‌یابد. وی با مرور شرایط و وقایع گفت که روش‌های چین موفق بوده است. این مقام سازمان جهانی بهداشت در ادامه افزود پس از ارزیابی ما بر این باوریم که روش‌های چین اعم از فراخوان سراسری دولت‌های مرکزی و محلی و همچنین همکاری جامعه چین در مقابله با کرونا ویروس 2019 روند شیوع بیماری قطع شده و از به وجود آمدن هزاران مورد جدید ابتلا به کرونا ویروس پیشگیری شده است. این دستاوردها بسیار فوق‌العاده و دارای ارزش بزرگ و مهمی است. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد روز دوشنبه 5 اسفند در مقر سازمان جهانی بهداشت در ژنو گفت مردم چین سهم عظیمی در جلوگیری از شیوع بیماری کرونا ویروس ادا کردند که خدمتی به تمام بشر بوده است و من از آنها تشکر می کنم. گوترش گفت من از کارکنان سازمان جهانی بهداشت که اخیراً به چین رفتن اطلاع گرفتم که شمار موارد مبتلایان جدید شناسایی شده در چین از اوایل فوریه رو به کاهش گذاشته است. امیدوارم این نشانه ادامه یابد. من می‌خواهم از مردم چین تشکر کنم. آنها سهم بزرگی در جلوگیری از شیوع این بیماری ادا کرده و خدمت بزرگی به تمام بشریت کردند. خبرهایی از کشور چین رو شنیدید. تشکر میکنیم از همکارانمون که این بخش رو برای شما تهیه کردن.
شما برنامه مروارید شرق رو از رادیو فرهنگ میشنوید. نظرها، انتقادات و پیشنهاداتتون رو از طریق شماره 162 روابط عمومی صدا و سیما و شماره پیامک رادیو فرهنگ 3558 برای ما بفرستید.
بله، تماس بگیرید و انتظاراتتون رو از برنامه مروارید شرق مطرح کنید و بگید دوست دارید چه مواردی درباره کشور چین رو براتون آماده شنیدن کنیم.
بله، حتی اگر این مشارکت ها مملو از انتقاد شما عزیزان باشه، اما همین که انتقادتون رو مطرح میکنید یعنی برنامه رو میشنوید و براتون اهمیت داره.
بریم سراغ بخش بعدی برنامه با نام روایت هایی از کشور چین.
تاریخی کهن،
تمدنی چند هزار ساله،
طب سنتی،
گردشگری چین،
جاده ابریشم، قلب تپنده تجاری چین.
برادران نادی گفتند چین افتخار جهان سوم است.
دکتر مهدی نادی و دکتر حمید نادی دو برادر ایرانی هستند که هر دو در دهه 80 میلادی برای تحصیل به چین آمدند و زبان چینی را خیلی خوب صحبت می کنند و اکنون نیز عضو انجمن دوستی ایران و چین هستند. آنها به خاطر ورود به چین در دهه 80 قرن 20 به خوبی شاهد اجرای اصلاحات در این کشور بودند و اکنون نیز به واسطه عضویت در انجمن دوستی ایران و چین رفت و آمد آنان با این سرزمین همچنان حفظ شده و تغییرات مداوم چین را از نزدیک لمس می کنند.
دکتر مهدی نادی 55 ساله، پزشک متخصص کلیه و مجاری ادرار و رئیس کمیته علمی انجمن دوستی ایران و چین است. او در سال 1984 با بورس دولت ایران برای تحصیل در رشته پزشکی وارد چین شد و پس از یک سال آموختن زبان چینی در مؤسسه زبان پکن برای تحصیل در رشته پزشکی عمومی به دانشگاه علوم پزشکی پکن رفت و 6 سال بعد نیز برای دریافت تخصص در رشته پیوند کلیه و مجاری ادراری وارد بیمارستان شماره 1 دانشگاه پکن شد. او در اشاره به دلیل آمدن خود به چین برای آموزش پزشکی گفت:
زمانی که در آزمون بورسیه پزشکی خارج از کشور شرکت کردم، کشورهای بسیاری را در ذهن داشتم، اما پیامبر اسلام فرمودند اطلب العلم ولو بالسین، علم را بجوید حتی اگر در چین باشد. چین مثل ایران جزو کشورهای شرقی است و روابط خوبی با ایران دارد و فرهنگ این کشور نیز به ایران نزدیک است. من از دولت و مردم چین تشکر می کنم که فرصت تحصیل در رشته پزشکی و امکان به دست آوردن تجربه های زیبا را به من دادند.
با تشویق مهدی نادی، دکتر حمید نادی برادر کوچکتر او نیز در سال 1989 میلادی برای آموزش تحصیل در رشته پزشکی راهی چین شد. البته او چشم پزشکی را به عنوان تخصص خود برگزید. دکتر حمید نادی میگوید:
برادرم دکتر مهدی نادی نخستین عاملی بود که من برای آموزش پزشکی به چین آمدم. من سال 1985 وارد چین شدم و پس از یک سال آموختن زبان چینی در مؤسسه آموزش زبان پکن در سال 1990 برای تحصیل در رشته پزشکی به دانشگاه علوم پزشکی رفتم. من در سال 1998 مدرک خود در رشته چشم پزشکی را دریافت کردم و همان سال به دانشگاه تگزاس در امریکا رفتم و در آنجا هم دوره‌های دکترا و فوق دکترا را پشت سر گذاشتم.
برادران نادی به خاطر عضویت در انجمن دوستی ایران و چین هنوز هم در جریان تغییرات چین هستند. دکتر مهدی نادی پس از بازگشتن به ایران در سال 2014 برای نخستین بار مجدداً پا به چین گذاشت و او درباره آن تجربه میگوید:
تغییرات چین خارج از انتظار من بود. خیابانها تغییر کرده بود و خودروها بیشتر شده بودند. سبک زندگی، روحیه مردم و حتی پوشاک آنها نیز عوض شده بود. از دیدن بهتر شدن وضعیت زندگی مردم چین خیلی خوشحال شدم. با توجه به تغییراتی که در شهر ایجاد شده بود، من مجبور شدم نصف روز دنبال دانشگاه، بیمارستان و محل زندگیم در دوران تحصیل بگردم.
دکتر مهدی نادی گفت:
چین بسیار پیشرفت کرده و امروز افتخار جهان سوم است. به زودی سالگرد تأسیس جمهوری خلق چین فرا می رسد و این کشور در حال آماده شدن برای جشن گرفتن آن است. من هم این رویداد را به مردم و رهبران چین تبریک می گویم.
دکتر حمید نادی نیز ضمن تبریک این رویداد به مردم چین گفت: تغییرات چین را میتوان به 4 دهه تقسیم کرد.
دهه اول همزمان با ورود برادرم به چین و آغاز شروع اصلاحات در این کشور بود. دهه دوم زمانی بود که خودم برای تحصیل وارد چین شدم. در دهه های سوم و چهارم ناگهان روند توسعه چین سرعت گرفت و در این مدت رویدادهای مهم مانند برگزاری بازی های المپیک در پکن برگزار شد.
مروارید شرم.
دوستان عزیز شنونده، شما برنامه مروارید شرم رو از رادیو فرهنگ میشنوید. بخش روایت های از کشور چین رو تقدیم شما کردیم.
دوستان، نظرسنجی درباره برنامه مروارید شرق رو فراموش نکنید. با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162 تماس بگیرید یا به شبکه فرهنگ شماره 30558 پیام بدید. دو شماره تلفن 220-58-800 و 220-485 هم هر لحظه آماده شنیدن نظرات شماست.
و اما بخش بعدی برنامه خانم آران.
گویا بخش روی خط پکن آماده است که این بخش رو همکارانمون در رادیو بین‌المللی چین تهیه کردن. ضمن تشکر از این عزیزان دعوت میکنم که بشنوید.
به تازگی کتاب فرایند و چشم‌انداز مبارزه با ویروس کرونا جدید در چین به همت مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای در کشور چین منتشر شده است. در بخش اول این کتاب با عنوان فرایند و چشم‌انداز مبارزه چین با ویروس کرونا جدید آمده است: فرایند و چشم‌انداز مبارزه چین با ویروس کرونا جدید. از اواخر ماه دسامبر سال 2019 و آغاز شیوع ویروس کرونا جدید در شهر ووهان، دولت چین شدیدترین تدابیر را برای مقابله با این ویروس مرگبار در پیش گرفته که قابل توجه ترین آنها قرنطینه کامل شهر ووهان، مرکز اصلی شیوع این ویروس، و در کنار آن انجام قوی ترین اقدامات برای پیشگیری و کنترل شیوع ویروس در شهرهای بزرگی نظیر پکن و شانگهای و همینطور مرکز جمعیتی چین بوده است. این تلاش ها تا کنون به صورت گسترده از سوی رسانه های داخلی و خارجی پوشش داده شده و پرسش های بزرگی به وجود آمده است که از آن جمله می توان اشاره کرد به: نخست، چرا دولت چین در اقدامی بی سابقه شهر ووهان را در قرنطینه قرار داد؟ دوم، آیا دولت مرکزی و مسئولان محلی چین توانایی لازم برای کنترل این ویروس را دارند؟ سوم، تأثیرات منفی شیوع این بیماری بر اقتصاد چین چه خواهد بود؟ و چهارم، در برابر شیوع یک بیماری واگیردار ویروسی و برای حفظ امنیت بشر، اعضای جامعه جهانی چگونه باید با یکدیگر همکاری کنند؟ در شرایطی که مبارزه با شیوع این بیماری همچنان ادامه دارد. اینها پاسخ‌ها و ارزیابی‌های موقت کارشناسان مسائل مربوط به حوزه امنیت جهانی مؤسسه مطالعات بین‌المللی شانگهای درباره این پرسش هاست. 1. چرا شهر ووهان و سایر مناطق شیوع بیماری مورد قرنطینه گسترده قرار گرفتند؟ قرنطینه یکی از روش‌های سنتی و در عین حال مؤثرترین اقدام برای کنترل شیوع یک بیماری مرگبار است که البته ممکن است با برخی خطرات و نتایج غیرقابل پیشبینی نیز همراه باشد. از آنجایی که هیچ درمان و یا واکسن ویژه‌ای برای بیماری‌های عفونی ویروسی شامل ویروس کرونا جدید 2019 اقدام استاندارد در شرایط اضطراری برای سلامت عمومی و روش‌هایی که معمولاً بیشترین تأثیر را داشته باشند شامل جداسازی و محدود کردن منبع عفونت، مسدود کردن و قطع راه‌های انتقال آن و تحت مراقبت قرار دادن افراد مشکوک به داشتن عفونت هستند. یافته‌های پزشکی و درمانی موجود نشان می‌دهند که انسان‌ها فارغ از جنسیت، سن و یا نژاد، همگی مستعد به مبتلا شدن به این گونه جدید از ویروس کرونا هستند و به همین دلیل به خاطر عدم وجود یک روش درمانی و یا واکسن ویژه برای این ویروس، جداسازی و محدود کردن منبع عفونت و قطع زنجیره انتقال آن مطمئن‌ترین و مؤثرترین روش‌های پیشگیری و کنترل موجود هستند. اقدام بی سابقه‌ای که برای قرنطینه کامل شهر ووهان به عنوان مرکز آغاز شیوع این بیماری صورت گرفته. به خوبی تعهد چین به عنوان یک قدرت بزرگ و مسئولیت پذیر را نشان می‌دهد. در واقع از زمان آغاز قرنطینه تعداد موارد ابتلا و سرعت شیوع آن در تمام مناطق نسبت به مرکز همه‌گیری آن یعنی استان هوبی بسیار کمتر بوده است و ووهان همچنان تنها شهری است که بیشترین تعداد مبتلایان در آن متمرکز هستند. از میان تمام موارد ابتلا به بیماری که خارج از استان هوبی گزارش شده، بیشتر آنان یا ساکن ووهان هستند و یا اخیراً به این شهر و یا دیگر مناطق استان هوبی سفر کرده اند و سایر موارد نیز ارتباط نزدیکی با بیمارانی با شرایط ذکر شده داشتند. تا اینجا هیچ موردی از انتقال بیماری بین ساکنان محلی سایر مناطق چین و یا وجود مراکز جدید شیوع بیماری گزارش نشده است. با توجه به این حقایق می توان نتیجه گرفت که اعمال کنترل شدید بر گروه‌های جمعیتی خروجی از استان هوبی یک روش مؤثر برای کنترل شیوع این ویروس مرگبار است. در حال حاضر بالاترین سطح هشدار شرایط اضطراری در سراسر چین اعلام شده و شدیدترین اقدامات برای حفظ سلامت عمومی و شناسایی، تشخیص و جداسازی مبتلایان و یا موارد مشکوک به ابتلا در سریعترین زمان ممکن در حال انجام است. اگر چین ووهان و سایر مناطق شیوع بیماری را قرنطینه نمی کرد چه می شد؟ بر اساس گزارش‌های تحلیلی معتبر، شبکه حمل و نقل گسترده جهانی می‌تواند باعث شود عوامل بیماری‌زا تنها ظرف 36 ساعت از یک روستای دورافتاده در یکی از نقاط ناشناخته جهان به بزرگترین شهرهای جهان منتقل شوند و یک همه‌گیری جهانی را ایجاد کنند. در چنین شرایطی بر اساس آخرین گزارش سازمان جهانی بهداشت تا 10 بهمن سال 1398 مصادف با 30 ژانویه 2020 و گذشتن کمی بیش از یک ماه از گزارش نخستین مورد ابتلای به بیماری و 8 روز پس از قرنطینه ووهان در مجموع 18 کشور 98 مورد از مشاهده موارد ابتلا به بیماری را اعلام کردند. اگر دولت چین با عزم راسخ اقدام به قرنطینه مراکز تجمع موارد تایید شده ابتلا به بیماری نمی کرد، این ویروس مرگبار ممکن بود در سراسر جهان شیوع پیدا کند و تأثیراتی ویرانگر بر اقتصاد جهانی و نظام بهداشت عمومی داشته باشد. همانطور که رئیس تدروس آدهانوم گبریوسون رئیس سازمان جهانی بهداشت به درستی در نشست خبری روز 10 بهمن 30 ژانویه گفت، باید به دولت چین برای در پیش گرفتن اقدامات ویژه در جهت کنترل شیوع بیماری با وجود آگاهی از تأثیر شدید آن بر وضعیت مردم چین تبریک گفت. پکن تمام توان خود را برای تضمین روند مایحتاج روزمره شهروندان و کالاهای پزشکی مورد نیاز به کار گرفته است. استان هوبی سرشار است از منابع طبیعی و هیچگاه با کمبود مایحتاج ضروری روبرو نخواهد شد. وزارت بازرگانی چین سازوکاری را برای تأمین کالا ایجاد کرده است که شامل 9 سازمان مسئول در سطح استانی می شود و از طریق آن کالاهای پزشکی بدون هیچ وقفه ای به استان هوبی ارسال خواهد شد. مردم چین از گذشته های بسیار دور بر این سنت پایبند بودند که برای روزهای تعطیلات عید بهار و سال نو حتی بیشتر از میزان نیاز خود غذا ذخیره کنند و به همین روال بسیاری از خانواده ها در ووهان نیز پیش از اعلام قرنطینه مایحتاج مورد نیاز خود را تهیه کرده اند. بنابراین در مجموع شاهد کمبود مواد غذایی و سایر مایحتاج ضروری زندگی در این شهر نخواهیم بود. از سوی دیگر ساکنان ووهان در یک شهر متروک به حال خود رها نشده اند. مواد غذایی و اصلی ترین خدمات اجتماعی در اختیار آنان قرار دارد، با وجود آن که حمل و نقل عمومی در ووهان متوقف شده است، اما آزادی های فردی مردم شهر محدود نشده و بیشتر خانواده ها به منظور جلوگیری از امکان ابتلا به بیماری به صورت داوطلبانه در خانه های خود میمانند. آن دست از افرادی که نیاز به تردد در شهر داشته باشند می توانند از خودروهایی که از طریق مناطق مختلف شهر در نظر گرفته شده استفاده کنند. همزمان با اطلاع رسانی منظم از سوی مسئولان و گسترش اقدامات لازم برای رعایت بهداشت فردی، زندگی شهروندان به تدریج در حال بازگشتن به روال عادی است و روحیه عمومی نیز روز به روز بهتر می شود. در استان هوبی 72 بیمارستان سطح الف و 942 مرکز درمانی دیگر وجود دارد و علاوه بر 2 بیمارستان از میان 10 بیمارستان برتر چین 229 مرکز درمانی دیگر نیز در شهر ووهان قرار دارد. مراکز درمانی سراسر چین نیز آمادگی کامل دارند که در صورت نیاز کمک‌های پزشکی لازم را در اختیار ووهان قرار دهند و همزمان گروه‌های مختلف پزشکی و درمانی پیوسته برای تقویت نظام درمانی ووهان در حال ورود به این شهر هستند. در حال حاضر بر اساس الگوی ساخت بیمارستان شیا و تانکشان که در سال 2003 به منظور درمان مبتلایان به بیماری سندروم حاد تنفسی یا همان سارس در پکن ساخته شد، از 8 بهمن 28 ژانویه کار ساخت 3 بیمارستان جدید شامل بیمارستان 1000 تخت خوابی دابیشان در منطقه هوانگانگ، بیمارستان هوشنشان 1000 تخت خوابی و در زمینی به وسعت 34000 متر مربع و بیمارستان لیشنشان با 1500 تخت خواب و در زمینی به وسعت 75000 متر مربع در ووهان آغاز شده است و قرار است ظرف مدت 10 روز و در تاریخ‌های 14 و 16 بهمن، 3 و 5 فوریه به بهره برداری برسند. آغاز به کار این 3 مرکز درمانی ظرفیت کمک به حفظ بهداشت عمومی را تا میزان زیادی افزایش خواهد داد. 2. آیا دولت چین می‌تواند شیوع این بیماری را کنترل کند؟ چین با در پیش گرفتن رویکردی بر پایه حضور کامل دولت و در کنار آن استفاده از کمک کامل مردم در حال مبارزه با شیوع ویروس کرونا جدید 2019 است. دولت مرکزی چین از همان نخستین روزهای شیوع بیماری و رسیدن تعداد مبتلایان به 200 نفر بالاترین سطح سازوکار مقابله با وضعیت اضطراری برای سلامت عمومی را فعال کرد. روز 30 دی ماه یعنی 20 ژانویه شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین و لی کچیانگ نخست وزیر کشور به همه سطوح دولت دستور دادند تمام توجه خود را به روند شیوع بیماری معطوف کنند. به کمیته ملی بهداشت و سلامت و مسئولان محلی دستور داده شد سازوکار همه جانبه برای مقابله با وضعیت اضطراری را فعال کنند. روز 5 بهمن مصادف با 25 ژانویه نخست وزیر لی کچیانگ به عنوان رئیس گروه رهبری مبارزه با شیوع ویروس کرونا جدید 2019 انتخاب شد و 2 روز بعد به منظور بررسی آخرین وضعیت شیوع بیماری و افزایش روحیه عمومی به ووهان سفر کرد. سرعت عمل در میان بالاترین سطوح مسئولان باعث شد مردم نیز به سرعت نسبت به این مسئله واکنش نشان بدهند. در حال حاضر بیش از 52 گروه پزشکی شامل 6097 پزشک و درمانگر در ووهان و سایر مناطق استان هوبی